کاری از گروه تاریخ و فرهنگ رادیو گفتگو.
با نام و یاد حضرت دوست، سلام بر شما شنوندگان نازنین رادیو گفتگو. خوش آمدید به استدیو گفتگو. در برنامه نوروزی ارغوان در خدمت شما هستیم، میهمان استماع شما و میزبان شما در استدیو گفتگو. برنامه نوروزی ارغوان به همت تهیه کننده خوب رادیو سرکار خانم سیما غفاری تهیه شده و تقدیم حضورتون میشه و صدا برداری همکار نازنین من جناب سینا احمدی پور که همراه ما هستند. من هم حسن منصوری میزبان شما در نشست ارغوان امروز. با ما همراه باشید. در برنامه ارغوان در خدمتتون هستیم، پیرامون موضوع بهار و ارغوانیه‌ها و بهاریه‌ها در شعر فارسی که از شاعران گوناگون انتخاب میشن و پیرامونشون صحبت میشه. با حضور کارشناس خوب شاعر و ادبیات پژوه معاصر ما سرکار خانم الهه کاشانی، دکتر الهه کاشانی که مدرس دانشگاه نیز هستند. سرکار خانم کاشانی، خوش آمدید به نشست امروز برنامه ارغوان.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه ارغوان و شما جناب آقای منصوبی بزرگوار. در خدمتون هستم با مبحث بهار و تجلی بهار در شعر شاعران.
بسیار عالی. خانم دکتر کاشانی، در نشست‌های قبلی از شاعرهای گوناگونی متن‌هایی ارائه کردید و شنوندگان عزیز نکته‌های ادبی و تاریخی خوبی رو پیرامون موشکافی‌ها و اون دقت نظرهایی که شاعرها به کار برده بودند در آرایه‌های ادبی و ارتباط‌هایی که بین برخی از واژه‌ها با معانی معنوی، روحانی، عرفانی وجود داشت، یعنی نگاه شاعران سبک خراسانی رو برسنجیدید که توصیفی بود و به طبیعت نگاه بی‌واسطه داشتن. بعد اومدیم تو قرن‌های بعدی، نگاه شاعران معناگرا و عرفانگرا مثل عطار و سنایی بررسی شد. فرمودید که اینجا مکتب شعری بهار و بهاری سرایی عوض میشه، نگاه تمثیلی و نمادگونه میشه. از شاعرهای دیگه هم به قید قرعه تفعلی بزنیم و در این نشست از شما بشنویم نگاهشون رو به مسئله بهار.
بله، از سبک خراسانی میرسیم به سبک عراقی و سرآمدش سعدی خداوندگار شعر،
شیخ اجل سعدی شیرازی.
بله، بهاری های سعدی از دیگر شاعران معروف تره. فصل بهار از دیدگاه و نظر سعدی زیباترین فصله و از این فصل برای پرداختن به عشق و شادمانی بهره میبره و در بسیاری از بهاری هایی که در غزلهاش داره ابتدا توصیفی از بهار ارائه میده و سپس به بیان روابط عاشقانه عاشق و معشوق میپردازه. بهاریه ای از سعدی رو میخونیم. بهار آمد که هر ساعت رود خاطر به بستانی، به قلقل در سما آیند هر مرغی به دستانی. دم عیسیست پنداری نسیم باد نوروزی، که خاک مرده باز آید در او روحی و ریحانی، که اشاره داره به همون دم عیسوی و زنده شدنه،
که اصلا ریحان به معنی بو و روح. بله. اینها با هم از ریح به معنی باد هم ریشه و هم اشتقاق هم هستن. بله.
به جولان و خرامیدن در آمد سرو بستانی، تو نیز ای سرو روحانی بکن یک بار جولانی. به هر کوی پری روی به چوگان میزند گویی، تو خود گوی زنخ داری بساز از زلف چوگانی. اینقدر این زیباست که آدم بله. اصلا فراموش میکنه چی داره میخونه.
به هر کوی پری روی به چوگان میزند گوی،
عالی عالی.
تو خود گوی زنخ داری بساز از زلف چوگان.
بسیار. به چندین حیلت و حکمت که گوی از همگنان بردم، به چوگانم نمی افتد چنین گوی زنختان.
بچه بازی عجیبی با بله، این گوی در گوی دو بیت چوگان کرده و چوگان.
و چقدر زیباست که میگیم با گوی و چوگان بازی کرده و دقیقا این ابزار بازیه.
آفرین، بازی زبان شناسانه. بله. یعنی بازی شعری و بلاغی کرده در صورتی که خودش هم بازی درباری هست. بله، بازی بله. اشراف بود.
بیاره باغ بان سروی به بالای دلارامم که باری من ندیدستم چنین گل در گلستانی. تو آهو چشم نگذاری مرا از دست تا آن گه که همچون آهو از دستت نهم سر در بیابانی.
سلاست بیان رو ببینید، روان بودن واژه ها
و واقعا بیت به بیت که آدم پایین میاد شعرها رو میخونه مو بر اندامش سیخ میشه که اینقدر زیبا و اصلا خیلی بدی گفته این ابیات.
و اشاره میخواستم بکنم به اینکه کلمه آهو که میاد خود به خود اون روان شدن، بله اینجا آهو چشم به کار برده که چشم غزال زیباست، اما اون دویدن و رمیدن آهو روان شدن کلمات رو هم القا میکنه.
بله.
تو آهو چشم نگذاری مرا از دست تا آنگه که همچون آهو از دست نه هم سر در بیابان.
کمال حسن رویت را صفت کردن نمیدانم که حیران باز میمانم چه داند گفت حیران. به سال توست اگر دل را مرادی هست و مطلوبی، کنار توست اگر غم را کناری هست و پایانی. طبیب از من به جان آمد که سعدی قصه کوته کن که دردت را نمیدانم برون از صبر درمانی. بسیار زیبا بود شعر.
که دردت را نمیدانم برون از صبر درمانی. بسیار عالی، ممنون از شما خانم دکتر کاشانی. خب خانم دکتر کاشانی، از شما بشنویم پیرامون رویکردهای شاعران گوناگون. صحبت از سعدی شد، رویکردهاشون به بهار، و من هم بیتی به خاطرم اومد که از گلستان، یعنی جدای از غزلهای سعدی در گلستان که خب روز اول یا دوم اردیبهشت رو معمولاً به بزرگداشت سعدی اختصاص دادن. قدیم اول اردیبهشت بود، دوره دوم اردیبهشت رو گرفتن. بیشتر اشاره به همین بیتش داره که اول اردیبهشت ماه جلالی بلبل گوینده بر منابر غزبان.
بله، همونجور که در جریان هستید اون اول یا دوم اردیبهشت رفتی به زادروز یا فوت سعدی نداره و
مشخص هم نیست.
تاریخ شروع نگارش گلستانه که روز بزرگداشت سعدی در نظر گرفته شده. خب سخن از سعدی اومد، حیف بعد از اون فوراً سراغ حافظ نریم.
خیلی عالی، پس اکنون برانیم که نگاه حافظ رو به بهار با شما خانم دکتر کاشانی همراه بشیم. بسیار عالی.
خب حافظ هم متناسب با افکار خاص خودش به وصف بهار و آنگاه شادنوشی میپردازه در این غزلش که بهار و گل طرب انگیز گشت و توبه شکن، به شادی رخ گل بیخ غم ز دل برکن، رسید باد صبا غنچه در هواداری، ز خود برون شد و بر خود درید پیراهن، طریق صدق بیاموز از آب صافی دل، به راستی طلب آزادگی ز سرو چمن، ز دست برد صبا گرد گل کلاله نگر، شکنج گیسوی سنبل ببین به روی سمن، عروس قنچه رسید از حرم به طالع سعد، به عینه دل و دین میبرد به وجه حسن، صفیر بلبل شوریده و نفیر هزار، برای وصل گل آمد برون ز بیت حزن، حدیث صحبت خوبان و جام باده بگو، به قول حافظ و فتفای پیر صاحب فن.
بسیار عالی. خانم دکتر، به نظرتون اشارهی به این آرایه های زیبایی که به کار رفته هم داشته باشیم چطوره؟ صفیر و نفیر. صفیر به معنی صدای تیر یا صدای گلوله‌ای که از کنار گوش بگذره، اینجا صدای بلبل شوریده رو به صفیر تشبیه کرده، اما صدای هزار یا نوع خاصی از اندلیبان رو به نفیر که فریاد حزن و اندوه است. و میگه برای وصل گل آمد برون ز بیت حزن. چه ایهام زیبایی در بیت حزن
بیت الاحزان.
آره، هم بیت الاحزان یعقوب پیامبر رو به خاطر میاره، همین که بیت به معنی بیت شعر، و در یک شعر وقتی داره به کار میره در پایان معمولا اونجا که بس و شکاوی میکنه شاعر، بله، صحبت از بیت حزن آمد.
به نکته های خیلی خوبی اشاره کردید. اگر موافق باشید سریع بریم سراغ صائب.
خیلی عالی. صائب تبریزی از بزرگان و طلایه‌داران سبک هندی، سبکی که بیشتر با نازک خیالی ها و ظرافت ها، گویی نقاشی همچون مانی قلم معنا رو به دست گرفته و نگاهش به طبیعت پر از نازک پردازی های شاعران است. سبک هندی رو با صائب از خانم کاشانی بشنویم پیرامون موضوع بهار.
بله، صائب تبریزی از شاعران قرن 11 و از بزرگان سبک هندی یا به قول سبک اصفهانی که نازک خیالی او و چیرگیش در بستن مضامین دشوار و دور از ذهن از او شاعر ممتاز ساخته. او علاوه بر این که در تک بیت ها و بخش هایی از غزل های خود از بهار و مضامین مرتبط با اون بهره برده، غزلی داره که منحصراً در حال و هوای بهار و با نگاهی عبرت انگیز به بهار و رستاخیزه که با بیت بیا و تازه کن ایمان به نوبهار امروز که شد قیامت موعود آشکار امروز شروع میشه، که اینجا نوبهار و تازه کردن ایمان دقیقاً در ذهن اون مبحث معبد یا آتشکده نوبهار در شهر بلخ دقیقا اونو در ذهن متجلی میکنه. و در ادامه بیا و تازه کن ایمان به نوبهار امروز که شد قیامت موعود آشکار امروز، شکوفه از افق شاخ همچو اختر ریخت، نشان صبح قیامت شد آشکار امروز، محیط رحمت حق در تلاطم آمده است، کف از شکوفه فکنده است بر کنار امروز، ز تازیانه پی در پی نسیم بهار زمین شده است چو افلاک بیقرار امروز، ز جوش لاله و گل که از رکاب می‌گذرد پیاده جلوه کند در نظر سوار امروز، چمن چنان به صفا شد که هر نهالی را توان کشید به آغوش چون نگار امروز، ز جوش لاله و گل خار بر سر دیوار شده است همچو رگ لعل آبدار امروز، گشوده است بساط ملایمت ایام لطیفتر ز رگ گل شده است خار امروز، ز جوش قطره شبنم شده است روی زمین ستاره خیز چو رخسار شرمسار امروز.
خانم دکتر ببخشید، خیلی فکر کنم جا داره که اشاره کنیم به معنی و تصویر زیبایی.
بله، اون قطره های شبنم روی زمین داره میگه که شبیه آسمونه وقتی ستاره در آسمون اون لکه‌ها رو.
بله، ولی باز نکته پنهانتری حالا چشم حقیر میبینه، میگه ز جوش قطره شبنم شده است روی زمین ستاره خیز صورت شرمسار.
بله، صورتی که مثلا دچار شرم و
خجالت شده باشه، عرق
روی صورت. بله، نشسته باشه.
قطرات شرم عرق رو به قطرات شبنم، این دو رو به هم تشبیه و قیاس کرده. خیلی عالی. سرکار خانم دکتر الهه کاشانی، خیلی لطف فرمودید، امروز از سعدی و حافظ برای ما بهاریه هایی رو خوندید و نکته های نغز و زیبایی رو از اونها خدمت شنوندگان مطرح کردید و تقدیم شد. سپاس از شما و سپاس ویژه از شنوندگان خوب صدای اندیشه ها در نشست امروز از برنامه ارغوان که به عنوان یک عطیه نوروزی تقدیم حضورتون میشه در روزهای فرخنده نوروز امسال. هر کجا هستید سبز و سلامت و پیروز باشید، هر روزتون نوروز باشه. بدرود.
بهار بهار آمد، بهار آمد، بهار خوش زار آمد، خوش و سرسر شد آرام، خوش و سرسر شد آرام، اوان رمضان سوسن بشنو بیرهان که سوسن صد زبان دارد، به دشت آب و گل بنگر که پر نقش و نگار آمد، گل از نسرین که چون بودی در این غربت، گل از نسرین همی پرسد که چون بودی در این غربت، همی گوید خوش باشم زیرا همی باید باشم زیرا خوشی ها زن دیارا سمن با سر میگوید که مستانه همی رخصی به گوشش در میگوید که یار بار بار آمد رفت و خشکی رفت و عمر پایدار همی زد چشمکان نرگز به سوی گل که خندانی به دوز افتای خندانم به دوز افتای خندانم که یارم در کنار آمد
برنامه ارغوان رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه شما عزیزان. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035. با ما در ارتباط باشید تا ساعت 6 بامداد با شما عزیزان خواهیم بود.
رادیو بهاران
سایه ایزد تبارک ای همگی بود مبارک
بهار امسال به سلامتی و شادی در خانه با رادیو بهاران از 29 اسفند 1399 تا 13 فروردین 1400
موج FM رادیو 95.5 مگاهرتز
رادیو بهاران را در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. رادیو بهاران 24 ساعته.
برنامه روایت باران رو در این ساعت تقدیم شما شنوندگان محترم میکنیم. معرفی خدمات گروه های جهادگر در دوران کرونا موضوع این برنامه است.
روایت باران
موسیقی به نام خدا. خانم آقایان حضورتون سلام میکنم، لحظه های خوب رو براتون آرزو میکنم. من و یکایی که همکارانم خرسندیم که شما در این مجال در بین شبکه های گوناگون رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید، به خصوص برنامه روایت باران رو. ما در این برنامه به سراغ گروه های جهادی در سراسر کشور میریم و باهاشون گفتگو میکنیم در زمینه فعالیت هایی که انجام دادند و دارن انجام میدن. حدود 25 دقیقه این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم، ما رو بشنوید. همکارانی که در این برنامه من رو همراهی میکنن برای اجرا و تقدیم به شما، سرکار خانم ستاره حمیدی صدا بردار برنامه هستند و همینطور خانم فرشته یوسف پور هماهنگ کننده و سرکار خانم دکتر اسماعیل نژاد تهیه کننده برنامه. من احمد طبیعی هستم، مجری این برنامه. افتخار دارم که این برنامه رو تقدیم حضورتون کنیم. ما همیشه در این برنامه روایت باران به سراغ گروه های جهادی در سراسر کشور میریم و این بار در تهران هستیم. میریم به سراغ آقای مصطفی محمودی که یکی از اعضای گروه جهادی شهید شفیعی هستن و فعالیت های گوناگونی در عرصه های مختلف جهادی دارن. ایشون الان روی خط ارتباطیمون هستن. جناب محمودی سلام میکنم به شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای طبیعی، خدا قوت.
مرسی، ممنون.
خدمت همه شنوندگان رادیو گفتگو، مردم از ایران سلام عرض.
من هم به شما تبریک میگم، هم عید نوروز رو، نوروز 1400 رو. همین که امروز روز 12 فروردینه جناب محمودی، من روز جمهوری اسلامی ایران رو هم به شما و به شنوندگان خوبمون تبریک میگم.
بنده هم از به نوبه خودم این روزی که مردم ایران عزت و احترام برای خودشون انتخاب کردن تبریک میگم. یه روز این عزت و احترام انتخاب شد و مردم کماکان تو بحران‌های مختلفی برای خودشون انتخاب کردن و این حقیقتاً جای تبریک برای مردم دارم.
ممنونم. ما میخوام از فعالیت‌های شما اطلاع پیدا بکنیم که تو چه زمینه‌هایی کار میکنید در عرصه فعالیت‌های جهادی، برامون بیان بفرمایید.
فضای جهادی خب الحمدلله یه فضای فراخ و خیلی گسترده‌ایه. یه زمانی فراخور زمان جهادی این بود که برن جنگ، یه زمانی جهادی این بود که کنار همون جنگ یه سری جوون می‌رفتن توی محصولات اشتراکی مردم کمک می‌کردن، یه زمان شد کارهای عمرانی. ولی امروز که ما خدمت شما هستیم تو موضوعات جهادی، موضوعات اجتماعی و خدمت رسانی به آهاد و مردم هست. خب ما امروز که الان با همدیگه همکلام هستیم و مردم شنونده، خب ما درگیر ویروس منحوس کرونا هستیم. خب این آسیب هایی که به وجود آورد، نقص هایی که برای مردم به وجود آورد، در این تو شرایط سخت اقتصادی جهاد بروزش اومد تو فضای اجتماعی، خدمت رسانی. و امروز ما وظیفه خودمون تو مجموعه جهادی، جوانایی که دوره هم جمع شدن از همین بدنی، از همین مردم که خودشون هم مشکلات دارن، ما منطقه فعالیتمون منطقه جنوب غرب استان تهرانه که خود مردم، خود خانواده ها درگیر این موضوع آسیب ها هستن. خود اینا یعنی ارزش کار اینجا خودشو بروز میده. این جوانا اومدن، خودش مشکل داره ولی توانمندیش و اون قوتش رو گذاشته برای بغلش. عرصه جهاد اینجا بروز پیدا کرده
به
خدمت رسانی
به مردم. آقای محمودی، با توجه به اینکه شما در فعالیت‌های گوناگون خب نقش پر اثری داشتید، من میخوام در اینجا برگردم به نکته‌ای که شما اشاره کردید. گفتید که کرونا خیلی مشکل ایجاد کرده. خیلی ها معتقدن که کرونا مشکل ایجاد کرد ولی استارتاپ‌های بسیار زیادی هم از داخل کرونا به وجود آمد. یعنی همین فعالیتی که گروه‌های جهادی دارن میکنن کار کارآفرینی انجام دادن و اومدن ناتوانان رو توانمند کردن، اومدن به جای اینکه بهشون ماهی بدن ماهیگیری یاد دادن و اینها موفق شدن. من میخوام از شما بپرسم آیا شما تو گروه جهادیتون با چنین مواردی هم مواجه شدید؟ تونستید تأثیر بذارید در ایجاد شغل، در کارآفرینی، در به وجود آوردن یک استارتاپ در این زمینه؟
بله حتما همینجور بود. اصلا غیر این اگر باشه کار ناقصه، یعنی اون چیزی که اون موقع کار رو اتمش میکنه، تمامش میکنه، همین اتفاقه. یعنی باید نتیجهش، خروجیش برسه به اتفاق مستمر. و یعنی تا کی میگه میشه به دیگرانی که نیاز دارن و الان آسیب دیدن میشه مثلا بسته های معیشتی یا ارزاقتون باید کار به جایی برسه که خودش احساس عزت بکنه و دستش رو زانو بگیره بلندش کار انجام بده. ما این فضا رو ایجاد کردیم. مثلا این بسته ها، این خدمت رسانی ها بهانه ای بود برای ایجاد همین موضوعات که ما، خب من قراره که دو تاشو مثال میزنم. ما با توجه به چون با بوم اینجایی که ما داریم، تراکم جمعیت بالاست و قشر مقابلی که ما باهاشون به قول مخاطب ما هستن تو فضای آسیب پذیری غالبا کسایی هستن که یا زنان سرپرست خانواده یا خانواده های بد سرپرست هستن، یعنی قشر که ما باهاشون درگیر هستیم این فضا. ما با توجه به بومی که داشتیم برنامه چیدیم، سعی کردیم اون اشتغالی که ایجاد میکنیم براشون جوری باشه که آسیب نزنه به زندگیشون. یعنی تا اونجایی که تونستیم مشاغل خانگی رو تقویت کردیم، با حلقاتی که ایجاد کردیم، با آموزش هایی که به این خانواده ها دادیم. و یک کار دیگه که شاید این کار ما رو تمام کرد، زنجیره این رو، ما برای این حلقه های بازاریابی، یعنی نقص کار مشاغل خانگی طرف میره تولید میکنه، ولی خب این چطوری به بازار بره؟ یه خانم، یه کسی که مشکلات علیده خانوادگی بر فرزند داره، اونم مسائل شخصی خونه رو داره، چطوری باید تو بازار این انجام بده؟ ما تو فضای تیمی که نشستیم، اومدیم یه زنجیره گردش مشاغل خانگی ایجاد کردیم. هر کاری که با توجه توانمندی اون مخاطب ما به وجود اومده بود، حالا یکی خیاط بود، یکی تولید کردن یه سری محصولات بود، یکی بافندگی بود و و و و، ما برای این حلقه های بازاریابی ایجاد کرد. هر چند تا شدن یک تابونی در دست تو خونه خودشون کار میکردن، جایی نمیمدن، میشدن یک تابونی، یک نفر حلقه واسط اینا بود برای معرفی به بازار، جنس و محصول اینا رو میگیره با قیمت مناسب تو بازار، یعنی حلقه واسط برای اینا برای بازار هم ایجاد کرد. این فضا یک جایی رفت که ما شاید شروع کارمون برای خانواده ها تو بستر توضیح بسته ارزاق عددمون به 3000-4000 خانواده میرسید، ولی یواش یواش شروع کردیم اینها توانمند کردیم. فکر کنم الان که حالا من خدمتتون صحبت میکنم چیزی حدود 300-350 خانواده ما توانمند کردیم.
آقای محمودی، فاصله صعود و سقوط شاید آن باشه، یک لحظه. بسیاری از افراد در این یک سالی که کرونا گریبان مردم کشورمون رو گرفته، از ارتفاع پرت شدن، از صعود سقوط کردن، از اوج عزت، من نمیخوام بگم به حضیض ذلت رسیدن، ولی از اوج عزت فرو افتادن. ما باید در ارتباط با اونها و در کمک هایی که داده میشه کرامت انسانی رو در نظر بگیریم، و اینکه هرگاه ممکنه من هم دچار همین ماجرا بشم. من بیشتر از شما میخوام این رو بپرسم که آیا به این نکات توجه ویژه داره میشه، به گونه ای که اگر کسی شغلش رو از دست داده و یک شغل جایگزینی در کنارش براش به وجود بیاد و بتونن در این عرصه باز هم افتخار آفرین باشن برای خانوادهشون، برای خودشون؟
حتما باید اینجوری باشه. اصلا نکنید ما کلمه جهاد، وقتی جهاد کنار هر چیزی قرار میگیره یه معنا و مفهومی داره که حضرت امیر صلوات الله علیه تعریف میکنه، و اون چیه؟ میگه هر کار برای رضای خدا جهاده. شما تو این بسترم وقتی میخوای بیای کار کنی، حتما رضایت خدا تو تکریم و کرامته، که اگر با این همراه نباشه برکت نداره، چون رضایت خدا پشتش نیست. این اتفاق باید بیفته. برای این کار ما حتی تو توضیح بسته ها، تو بسته های ارزاقی که می دادیم، که عزت طرف، آقای آدمی بوده، شاغل بوده، اصلا نیاز نداشته، راننده تاکسی بوده، سرویسی بوده، الان شاید سختش باشه این بسته هر افتاد، ولی خب الان نیاز داره. این ما برای همین موضوع هم بچه ها کمک کردن، فکر کردن. ما چیزی که به ذهنمون رسید، همه این چیزهایی که می دادیم، بسته هایی که می دادیم و به نام حضرت رضا می دادیم. نمی گفتیم من دادم، این داده، اون داده، اون نهاد داده، این ارگان داده. این تحفه حضرت رضا. شما چیه امام رضایی؟